بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفع ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقل وألم نبي ما قد بهضني حمل وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما مغلقتا ولا مغلقا لمفتحت ولا ميسرا لما عسرت ولا ناصرا لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هم وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا العرش العظيم.
تو نامت عشق، کلامت عشق، تمام خلق و خویت عشق. منم مخلوق، منم بیتاب لذت ها، منم جا مانده از این عشق. تو آن آینه ای هستی که چشمت روی تو بستم و تو با مهر والایت مرا بخشیدی و خواندی. برایم قصه ای از عشق. خدایا عشق یعنی تو. چه خوشبختم تو را دارم. مرا از من رهایم کن. خدایا دوستت دارم.
خدایا دوستت دارم واسه هرچی که بخشیدی. همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم. نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
قراره بندگی را شنیدین از رادیو دری. تشکر از همراهی شما. دعات قبول و خدا یارتان.
ساعت 12:05 رسیدیم و زمان پخش برنامه انعکاس که همکارانمان در این برنامه تشریف آوردن تا مثل روزهای قبل و مدت 30 دقیقه در خدمت شما همراهان گرامی باشند. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و عریا که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمت شما دوستان هستیم. باز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما دوستان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دهی. امیدواریم که اوقات خوبی را پشت سر گذاشته باشید، اوقات خوبی هم پیش رویتان باشه و همینطور فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین توسط دولت افغانستان، و نگاهی به انفجار خونین در کابل. وزیر امور خارجه افغانستان در تماس با همتای فلسطینی خودش تشدید حملات علیه مردم فلسطین محکوم کرد و تأکید کرد که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل حمایت می‌کند. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در تماس تلفنی با ریاض المالکی وزیر امور خارجه فلسطین تشدید حملات و تجاوز بر حریم مردم فلسطین در جریان ماه مبارک رمضان و روزهای عید سعید فطر را محکوم کرد و تاکید کرد که این حملات خونبار برای کشورهای اسلامی و ملت‌های صلح دوست جهان پذیرفتنی نیست و باید خشونت‌ها در منطقه متوقف شود. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان، محمد حنیف اطمر همچنین مراتب همدردی اشرف غنی رئیس جمهور و مردم این کشور را به خاطر شهادت ده‌ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بعد دولت و مردم فلسطین ابراز داشت و برای زخمی‌های این حملات از خداوند شفای عاجل استدعا کرد. اطمر با ابراز همبستگی ملت افغانستان با مردم رنج دیده فلسطین اظهار داشت که افغانستان از حق مشروع و قانونی مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل با مرزهای مندرج در قطعنامه 1967 شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. پیش از این هم عادله راز نماینده دائم افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان خواسته بود تا بر اساس قطعنامه‌های موجود اقدامات لازمه برای تامین صلح در فلسطین عملی بسازد. نماینده دائم افغانستان که معاون و گزارش دهنده کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین هم هست، گزارش سالانه این کمیته را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد. کمیته اعمال حقوق مسلم مردم فلسطین با قطعنامه 3376 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1975 با هدف ایجاد یک برنامه برای قادر ساختن مردم فلسطین برای اعمال حق مسلم تعیین سرنوشت بدون مداخله خارجی، استقلال ملی و اقتدار ملی و بازگشت به خانه و املاکشان تشکیل شد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در جاده دری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و تحیات دارم و فرا رسیدن عید سعید فطر را هم به محضر شما و همکاران بزرگوارتان و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم آقای مبلغ و بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان تماس تلفنی داشته با ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین و خب هم محکوم کرده حملاتی را که رژیم اشغالگر قدس انجام داده و هم اعلام حمایت کرده از مردم فلسطین و از او طرف عادله راز نماینده دائم افغانستان هم در سازمان ملل متحد از شورای امنیت و مجمع عمومی این سازمان خواسته بود که بر اساس قطعنامه‌های موجود اقدامات لازم را برای تامین صلح در فلسطین عملی بسازه. ارزیابی شما را بشنویم.
خب الحمدلله اتفاقات خوبی در حوزه بین الملل در حال افتادن هست. افغانستان به عنوان یک کشوری که خودش درگیر مسائل بسیار مختلف و نابهنجاری ها و نابسامانی های زیادی از جمله حملات انتحاری و حملات گروه های تروریستی و همچنین اشغال خارجی ها هست، در ایام روزهای قدس و همچنین در مناسبت های مختلف بارها در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده و در این اواخر دولت افغانستان هم حرکت‌های خوبی را از خودش نشان داده. تماس جناب آقای اتمر با جبهه مقاومت و فران مقاومت در فلسطین معنا و مفهوم خوبی داره. از اون طرف مردم فلسطین هم یک ارتباط بسیار نزدیک قلبی با مردم افغانستان پیدا کردن. ما عکس‌های مختلفی را دیدیم که در دست کودکان مظلوم فلسطینی شعارهایی در رابطه با اعلام انزجار از حادثه تروریستی مکتب شهید شهدای کابل دیده میشد و اونا با مردم افغانستان ابراز همدردی کرده بودن.
بله.
خب من فکر میکنم که افغانستان به عنوان یک بخشی از جامعه کشورهای اسلامی و به عنوان یک کشوری که شدیداً نیازمند وصل شدن به جبهه مقاومت هست.
بله.
برای اینکه از بحرانهای کنونی خارج شود نیاز داره به اینکه ارتباط وثیقی با جریانهای مقاومت هم داشته باشد. خب این ارتباط در قسمت بدنه مردم و توده مردم از سالهای قبل وجود داشتن. مردم با جبهه مقاومت و حوزه مقاومت همکاری و همراهی خودشان را بارها نشان داده بودند. احساس می شد که دولت افغانستان به دلیل گرفتاری های فراوانی که داره کمتر فرصت می کنه یا کمتر انگیزه داره به این که به مسائل بیرون از کشور و از جمله به مسائل حوزه مقاومت بپردازه، ولی الان با توجه به شرایطی که در افغانستان حاکم هست به نظر می رسه که دولت افغانستان به این ضرورت هم پی برده و خوشبختانه که این ارتباط ها می تونه که یک سرآغاز بسیار خوبی برای وصل شدن دائمی افغانستان به حوزه مقاومت و جبهه مقاومت باشه.
بله.
و این وصل شدن در واقع کمک بکنه به حل بحران در داخل افغانستان.
بله. آقای مبلغ، خب حالا که صحبت از فلسطین شد خوب هست که اوضاع این روزهای فلسطین رو هم تحلیل بفرمایید.
خب از دو منظر وضعیت نوار غزه و وضعیت فلسطین قابل کنکاش و آنالیز هست.
بله.
یکی بحث حملات نیروهای غاصب رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی غزه و کشتار غیر نظامیان و افراد ملکی هست که حجم او بسیار حجم وسیع است. اکثر ساختمان‌هایی را که اسرائیل مدعی است که پایگاه‌های مقاومت حماس در او مورد حمله قرار می‌ده، بعد از اینکه آواربرداری می‌شه و اجساد اطفال و شهدای کوچک و کودک از ساختمان‌ها بیرون می‌شه، فهمیده می‌شه که ساختمان‌ها نه تنها مرکز مقاومت نبوده بلکه ساختمان‌های مسکونی است از طرف اسرائیل مورد حمله قرار می‌گرفته. بنابراین یک بحث این حجم تعداد شهدا و اون وحشیگری اسرائیل در حمله به این هاست. بحث دیگر اما توان جبهه مقاومت هست که
بله.
جبهه مقاومت در جنگی که امسال اتفاق افتاده یک وضعیت کاملا جدیدی را بر منطقه حکم فرما کرده. توان دفاعی جبهه مقاومت به نظر می رسد که به شکل بسیار عجیبی افزایش پیدا کرده.
بله.
تعداد موشک هایی که از سمت فلسطین یا نوار غزه به مناطق دوردست و مختلف اسرائیل پرتاب میشه بسیار بالا رفتن. نوعی سلاح‌ها هم بسیار تغییر پیدا کرده. سلاح‌های با برد بیش از 200 کیلومتر، در واقع موشک‌های با برد بیش از 200 کیلومتر رونمایی شده توسط نیروهای مقاومت.
بله.
و با توجه به این که شنوندگان عزیز ما شاید با وضعیت غزه آشنا باشن، غزه از سمت چپ کاملا از طریق دریا محاصره است و اسرائیل بر اونجا حاکم هست.
بله.
از سمت شمال و شرق هم به صورت کامل توسط اسرائیل در محاصره است و جنوبش هم که به مصر وصل هست یک گذرگاه بسیار کوچکی را فقط برای ورود و خروج مواد اولیه مثل غذا و سوخت دارد. در واقع غزه کاملا از چهار طرف توسط اسرائیلیا در محاصره است و به هیچ عنوان امکانی اینکه سلاح‌های به مقاومت رسانده شود از سوی کشورهای حامی وجود ندارد. بنابراین اونچه که در جنگ امسال مشاهده هستیم نشانگر این هست که مقاومت به یک خودکفایی بسیار جالب توجه و قوی در حوزه تأمین تسلیحات و مبارزه با اسرائیل رسیده و این که تمام مناطق اشغالی فلسطین الان در سیرت نیروهای مقاومت هست و بارها و بارها آژیر خطر توسط رژیم در تمام مناطق شنیده شده و در واقع اعضای اسرائیلی در هیچ جا احساس امنیت نمی کنند از مشکهای مقاومت، یک بله. موازنه قوا را در حال به تعادل رساندن هست. من فکر می کنم که اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد کاملا برتری جبهه مقاومت را علارغم این که از نظر تعداد شهدا و تخریب منازل با توجه به قدرت و امکانات ارتش اسرائیل قابل مقایسه نیست، ولی یک موازنه قدرتی را به وجود آورده و به همین دلیل هم اسرائیلی ها در طول دو سه روز گذشته از چند مسیر خواهان این شدند که به صلح برسند با نیروهای مقاومت. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا بکنه و مقاومت همونطوری که هر روز یک ابزار و سلاح جدید رونمایی کرده کماکان به فشارهای خودش به اسرائیل تداوم بده، من فکر میکنم که میتونه که امتیازات خوبی را از اسرائیل در این مرحله بگیره و انشالله که همین روند در طول سالهای آینده هم ادامه پیدا بکنه و ما در کمتر از 25 سال آینده شاهد آزادی فلسطین باشیم
انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. مردم افغانستان از ابراز همدردی رهبر معظم انقلاب اسلامی با قربانیان مظلوم و بی‌دفاع جنایت تروریستی در غرب شهر کابل قدردانی کردند. مردم، معلمان و کادر آموزشی مکتب سیدالشهدا در غرب کابل بیانات اخیر حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محکوم کردن جنایت تروریست‌ها در به خاک و خون کشیدن دانش آموزان دختر را باعث تسلی خاطر بازماندگان و شادی روح شهدای این مکتب دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر سه‌شنبه حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان محکوم کردند و گفتند لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بیگناه دانش آموزان دختر افغانستان را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدند و با به شهادت رساندن این دختران نوجوان جنایت را تا این حد گسترش دادند. شما دوستان خیلی خوب میدانید که انفجار تروریستی روز شنبه در مکتب سیدالشهدا در شهر کابل 85 شهید و 125 زخمی بر جای گذاشته. هدف قرار دادن دختران بی‌پناه کابل و شهادت مظلومانه اونا با زبان روزه با واکنش‌های زیادی روبرو شد و خشم جهانیان را برانگیخت. شما دوستان عزیز شنونده در جریان هستین که طی روزهای گذشته شاعران و نویسندگان افغانستانی و غیر افغانستانی در رابطه با انفجار تروریستی خونبار در نزدیکی مکتب سیدالشهدا در کابل اقدام به سرودن شعر و نوشتن مطالبی کردند که به صورت گسترده در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی منتشر شد. اما خب در این میان عده‌ای هم عنوان کردند که چنین فعالیت‌هایی دردی از مردم رنج دیده دوا نمی‌کنه و سودی نداره و برای التیام دردهای آسیب دیدگان و خانواده‌های شهدا باید اقدامات عملی صورت بگیره. همین مطلب را با سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغان و مسئول دفتر فارسی زبانان در ایران مطرح کردیم و نظرش را در این مورد جویا شدیم.
به نظر من این سخن چندان سخن معقولی نیست. ببینید، سخنی است که از روی احساسات آنی گفته میشه و معمولا توجیه منطقی ندارد. شاعران و نویسندگان بنا به دلایل بسیاری باید این کار را انجام بدن. اولا به دلایل انسانی، هر کی را دردی رسد ناچار گوید وای وای. هر انسانی در حد توانشون یک آخی به خاطر ضربه ای که بهش وارد میشه میگه. این رو کس نمیتونه از کسی انتقاد کنه که چرا همچی کار میکنه. نکته بعدی این است که این دلیل نداره این حرف و آن که خب اینا از شأن تولید ادبیات و رسانه های مجازی و پخش اینها آگاه نیستن. به هر حال همین فریادها، همین تولید متن و رسیدنش به گوش عموم مردم و خصوصا ماندن در تاریخ، اینها بسیار مؤثر هست. این روزه زبان، ادبیات، اینها نقشش در آگاهی بخشی و در تأثیر تحییج عواطف در برخال تبدیل شدن به یک خواست، اینها همه مؤثره. شما اگر اینها رو از بین ببرید، یعنی اینکه در گفتگو و سخن و بیان رو به کلی بسته، این وقت آدمی بدون ارتباط و بدون مطالبه و بدون سخن که آدمی زندگی نمیتونه. اینه که سخنی نیست که بهش میشه زیاد اعتنا کرد. به نظر من حرفیست که اونها هم از سر ناچاری و درد میگه و سخن قابل اعتنایی نیست. البته این رو عرض کنم که هیچ کاری جلوی کار دیگری در زندگی نمیگیره. این شما کارهای هم عرضی رو باید در رابطه با رفع یک مشکل دنبال کنید. اون دوستانی که این سخن رو میگوین لابد معتقدن که یک کار دیگه ایشه. خب اون کار دیگه با این منافات نداره. دو تا کار همسوست. اینها شعر میگوین و این شعر گفتن با این که یک اقدام عملی هم صورت بگیره توسط کسان دیگری، خب منافات نداره.
سید ابوطالب مظفری بود، شاعر و نویسنده افغان و مسئول دفتر فارسی زبانان در ایران. دیروز در هنگام نماز جمعه در انفجاری در داخل یک مسجد در ولسوالی شکردره کابل 12 تن جان باختند و 15 تن دیگه زخم برداشتند. به گفته پلیس کابل این انفجار در مسجد حاجی بخشی در جریان نماز جمعه در منطقه قلعه مرادبک ولسوالی شکردره رخ داد. مواد انفجاری در محراب مسجد جاسازی شده بود و در هنگام نماز جمعه انفجار داده شد. مفتی نعمان امام مسجد قریه حاجی بخشی در منطقه قلعه مرادبک ولسوالی شکردره در این انفجار جان باخت. مولوی مفتی نعمان از علمایی بود که در خطبه نماز جمعه به شدت و داعش و تفکر وهابیت حمله میکرد. بخشی از صحبت‌هایش در یک از خطبه‌های نماز جمعه ایراد شده با هم دیگه میشنویم. در ادامه در مورد انفجار و همینطور شخصیت فکری مولوی نعمان با همکار خودمون قریشی در کابل انشالله صحبت میکنیم.
جوانان عزیز، کسانی که در مکاتب و کسانی که دانشجو هستین در کواندون و حاصل هستین، و شما میگویم که اونجا وهابی ها کار کرده و اساتذه مستخدم شده و تو خالی و ذهن هستی، تو رم از مذهب به طرف آمین بلجار و قرآن خلف الامامو این مسائل میبره چند روز بعد و تو رسوخ میکنه به طرف داعش. بس تو را قاتل جرم میکنه، باید این ملت مسلمان تو را باز قاتل جرم میکنه، باید عالم و مقتدا و امام حنفی تو بکش. ایچی روز هست که دی وطن جریان دار و خدا قسم که در مشت عزیز دسائز دستای مستحکم یهود و نصارا دهین این مذب خلاف سنت نیست. امروز یک کسی پولهای ناچیز دنیای دنیه را از بادارانشان میار، محمد بن سلمانی سعودی صراحتا اعلان میکند که ما پروژه وهابیت را به دستور امریکا به گوشه های دنیا رسانیم. او برادر هنوزم ای وهابی افغانی تو را میگویم هنوزم خواب استی؟ هنوزم بیدار نمیشوی؟ از برای خدا تا چی وقت دین که به عقل بیاییم، به هوش بیاییم، دین را بشناسیم.
بخشی از صحبت‌های مفتی نعمان بود که در انفجاری که در ولسوالی شکردره کابل اتفاق افتاد جان خودش را از دست داد. ارتباط ما با همکار ما ذبیح الله قریشی برقرار هست. آقای قریشی درود بر شما، در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من منتظر که اطلاع دارین دیروز در نماز جمعه در مسجد که در قریه آجی بخشی است مربوط از ولسوالی شکردره، یکی از ولسوالی های کابل پایتخت افغانستان که در شمال کابل قرار داره، ماین در مسجد جاسازی میشه و این ایراد خطبه و سخنرانی مولوی نعمان فضلی انفجار صورت میگیره. در نتیجه انفجار مولوی نعمان فضلی با فرزندش و 12 تن دیگر در این رویداد جان خود را از دست میدن و ده ها تن دیگر زخم برمیداره. البته مولوی نعمان از جوانان بودن که طرفداران زیاد داشت و به عنوان مفتی هم شناخته می شد و یکی از پیروان اهل تصوف بود. انتقادات شدید به سلفی ها، به وهابی ها هم وارد می کرد و به پاکستان هم و به سازمان استخبارات پاکستان آیسای هم انتقادات شدید در خطبه های نماز جمعه داشت. اخیراً شکردره یکی از نقاط حاصل پذیر در کابل محسوب میشه و طالبا هم با صدور اعلامیه یاد سر شدیدن محکوم کردن و حتی گفتن که ما این عملی که صورت گرفته جستجو میکنیم و عاملانش را به سزایش میرسانیم. دولت افغانستان هم یاد سر محکوم کرده و واکنش های در کاربران اجتماعی هم داشته. برحال شخصیت چندبودی بوده که به تصوف اعتقاد راسخ داشت و پیروان خود را بیشتر به تصوف تشویق میکرد و با مخالفت جدی با پیروان وهابیت و سلفی ها همواره صحبت های بادرس اینا هم داشت. هنوز کسی مسئولیتی رویداد را به دوش نگرفته، در حالی که طالب ها آتش بس را اعلان کرده بودند و پیش از این در دره شکردره درگیری بین نیروهای دولتی و طالبان هم صورت گرفته بود. اما طالبان نه تنها که مسئولیت را نپذیرفته بلکه انتقادات هم به این راستا داشت و مولوی نعمان همچنان به آدرس داعش هم انتقادات داشت. هنوز مشخص نیست و دولت افغانستان هم نگفته که کدام گروه ای عمل را انجام دادن. برحال این مسئله مردم را تکان داده و انتظاراتی که داشتن که در ایام عید آتش بسی که بین طالب ها و حکومت افغانستان از هر دو طرف اعلام شده بودن گمان میکردن که عید بدون خونریزی داشته باشن، اما در کابل یاد سر صورت گرفت. اما سایر ولسوالی ها و شهر کابل پایتخت افغانستان گواهی همچون یک حادثه خونریزی دیگری نبوده که قابل نگرانی به مردم و باشندگان شهر بوده باشه. اگر سوال داشته باشین من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، لطف خدیر.
خدا نگهدار. این هم گفتگویی بود با ذبیح الله قریشی، همکار ما در کابل. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه اعلام کرده که رئیس جمهور افغانستان طی تماس‌های تلفنی جداگانه با رؤسای جمهور ترکمنستان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، شیخ تمی بن حمد آل ثانی امیر قطر و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی ضمن تبریک عید فطر در مورد صلح افغانستان گفتگو کرده. در اعلامیه آمده که رؤسای این شش کشور اسلامی حمایتشان از روند صلح افغانستان اعلام کرده و از همکاریشان در این روند اطمینان دادند. ارگ ریاست جمهوری افزوده که رئیس جمهور با رؤسای جمهور ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در خصوص روابط دو جانبه هم صحبت کرده و تاکید کردند که حسن روابط، هماهنگی و همکاری میان کشورهای منطقه اهمیت بسزا دارد و همکاری اقتصادی میتونه کشورها را به ترقی و تعالی برسانه. در کنار همه این مسائلی که خدمت شما عرض کردیم و انفجاری که در موردش صحبت شد، خصوصا در شهر کابل، در ولایت کابل در ولسوالی شکردره اتفاق افتاد و از او طرف انفجاری را که در مکتب سید الشهدا داشتیم، انفجاری که در لوگر بود و حمله‌ای که در لوگر اتفاق افتاده بود، خب طالبان سه روز عید فطر را آتش بس اعلام کردن و خب از روز پنجشنبه آغاز این آتش بس بود. خشونت ها را از طرف طالبان داریم و از این طرف اعلام آتش بس که به نظر میرسه اینا هیچ همخوانی با همدیگه نداره و نمیشه در واقع اینا را با همدیگه جمع کرد. ما همین بس را و همین سوال را مطرح کردیم با جناب آقای محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان. دعوت میکنم که صحبت های جناب سلجوقی بشنوید.
اولاً به اندازه قبح و زشتی این عمل یا این جنایت بشری عمیق است،
و به اندازه این فاجعه، فاجعه ضد انسانی است و افکار بین ملی و داخلی متعذی ساخته، هیچ کس توان قبولی چنین حادثه بیشرمانه و خلاف تمام ارزش‌های انسانی نمیتونه داشته باشه. ولی هیچ کسی با جز آدرس هایی که طالبان تجهیز میکنه، طالبان تشویق میکنه و مدیریت میکنه، در این بمبگذاری های کلان دست نخواهد داشت، مگر انمون منابع بزرگی که هم برای طالبان هر روز دکته میکنه که امروز یا فردا باید چی بکنن و در جبهات چی گونه عمل بکنن، هم این گونه برنامه‌های توریستی کلان برای ایجاد شگاف‌های مذهبی و اجتماعی در درون افغانستان مدیریت میکنه. این دست نامرئی جز همان رهبری یا مدیریت استخباراتی منطقی چیزی بیشتر از اون نمیتواند باشه. این جنایت بسیار عمیق بود، بسیار فاجعه کلان بود، هیچ کس جرأت قبولی مسئولیت از حتی داعش انجام نداد. که بدون شک اگر این جنایت کوچکتر می بود، همه به عنوان یک ذوق عملیاتی و گویا در ساختن به یک موفقیت دور اعلان میکردن، ولی متاسفانه این عمل از جانب خودشان اتفاق افتاده و به مو دلیل هم هست که جرأت نکردن تا این قبول بکنن. از جانب دیگر تمام این آتش پس نه به خاطر گذشتاندن یک عید آرام برای مردم افغانستان است، بلکه این آتش پس، اعلام این آتش پس نوعی از شگرهای سیاسی هست که جانب طالبها در همین مقطع زمانی که تمام دنیا به شمول ملل متحد، به شمول نهادهای بشر دوستانه، کشورهای همسایه، ملتهای حوزه و منطقه ما و دنیا این اعمال ضد بشری تقدیم کردند، موجی از تنفر عمومی نسبت به طالبان ایجاد کرد. طالبان به منظور کاهش دادن این موجی از تنفر یا به منظور آرام نمودن این طغیان روحی و روانی مردم یک بارگی بحث آتش بس مطرح کردن، تا که بحث انفجارهای کلان، بحث شهیدسازی تعداد از دانش آموزان بسیار نازنین ما در مکتب سید شهدا و همچنین دانشجویان ما در دوگر و خیره آراسته کاهش پیدا بکنه. لذا ای به عنوان یک حرفه، به عنوان یک برنامه حساب شده استخباراتی جهت تصرف روان مردم افغانستان و بخاطر آرامسازی موج و نمی طغیان تنفر بر علیه طالب ها در افغانستان یک بارگی آتش بس مطرح ساختند. هیچ چیز نیست، هیچ گونه آرزو و هیچ گونه نیت خیر برای رفع رنج های مردم افغانستان در این آتش بس ها وجود ندارد، یا این آتش بس ها در حقیقت یک میان پرده کوتاه و یا یک وقفه بسیار کوتاه برای جنگ خونریزی های بزرگی که در آینده بعد از این تدارک میبینن هست، و یا اینکه به صورت قوی این آتش بس به معنای آرامسازی روحی منزجر و متنفری که نسبت به اینا تداعی یافته میباشد، در غیر از چیز نیست. لذا طالب ها و کسانی که زیر ساحه ناامنی های که از جانب طالب ها خلق شده یا گروه های توریستی دیگری که از این فرصت استفاده میکنن باعث نارامی مردم میشن و این گونه انفجارها تدارک میبینن، همه اینها در نتیجه موجودیت جنگی که در افغانستان هست و طالب ها بر علیه نظام و بر علیه حکومت انجام میدن، هیچ چیز دیگر نیست. لذا در آنچه که در افغانستان اتفاق میفته بدون شک طالب ها مقصرند، بخش از گناه کلان این به عهده طالب ها، طالب ها باید کاهش خشونت میپرداختند، آتش بس ایجاد شده، گفتگوهای صلح ادامه پیدا بکند، توافق سیاسی به وجود بیاید و همه این نقشه ها و برنامه هایی که امید برای مردم ایجاد کرده در حقیقت با این عملیات ها و این حرکات ها نقش به آب شده و مردم بسیار ناامیدند، مردم سراسیمند، بخش زیاد از کتلات اجتماعی در افغانستان که توان و ظرفیت برآمدن دارند، همه این از افغانستان میبرند به یک شکل و تعداد دیگری هم از حوزه سیاست، از حوزه کارهای اداری و مدیریتی آهسته آهسته مسئولیت های خود را کم کردن میرند، تا اینکه خدا نخواست تومه این همه انتقام کشی های گروه های توریست در افغانستان نشود.
محمد صالح سلجوقی بود، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق مردم هرات در پارلمان افغانستان، و تحلیلی در ارتباط با بحث اعلام آتش بس 3 روزه از طرف طالبان و از دو طرف خشونت ها، جنگ ها و انفجار هایی که در نقاط مختلف افغانستان داریم میبینیم. اما خب شما عزیزان شنونده احتمالاً در جریان هستید، مولا عبدالمنان نیازی یکی از رهبران شاخه انشعابی طالبان که خب جنایت های زیادی را هم مرتکب شده بود، در روزهای گذشته زخمی شده بود در درگیری که بین خود طالبان اتفاق افتاده بود و در شفاخانه در هرات بستری بود. در یک دو روز گذشته خبرهای غیر رسمی وجود داشت که ملا عبدالمنان نیازی در اثر همین جراحت ها کشته شده و جان خودش را از دست داده. جدیدن همین به تازگی خبری به دست ما رسید که تأیید شده این خبر مرگ ملا عبدالمنان نیازی از طرف مراجع رسمی. یک نکته دیگه این که حتما مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. بحث موج سوم کرونا جدی است. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که تقدیم حضورتان می‌گردد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. فقط که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه در مسیر دانایی. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی. اول کلام هم مزین می‌کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان هم پاسخگوی سوالات دینی و معارف اسلامی شما هستند. سلام عرض می‌کنیم استاد محمدی، خوش آمدید به برنامه خودتان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که برنامه مفیدی برای دوستان باشه. دوستان عزیز ما یک ماه تمرین بندگی کردن و یک ماه دستاوردهای بی نظیری داشتن، طوری که اگر در پایان ماه مبارک رمضان به لحاظ معنوی و به لحاظ کمالات انسانی ارزیابی می شدن و سنجیده می شدن خیلی تفاوت کرده بودن و دستاوردهای بسیار گرانسنگ و نفیسی به دست آوردن. منتها دوستان عزیز ساجد داشته باشن که اگر یک کالای نفیس و گران قیمتی، جواهر گران قیمتی دست انسان باشه، دوزها و رهزنها او رو تعقیب میکنن که این جواهر رو به سرقت ببرن. بعد از ماه مبارک رمضان هم شیطان با همه سربازانش، همه کادرش و کارگزارانش با تمام قوا دنبال انسانها میفتن که هرچه سریعتر این کالای نفیس و بی نظیر رو از انسانها به سرقت ببرن. خداوند متعال که در سال یک ماه برای ما روز رو مقدر کرده و مقرر کرده، میدونستی که این مقدار روزه گرفتن انرژی به انسان میده که تا سال آینده براش کافی باشه، ولذا باید ما این انرژی رو نگه داریم تا ماه مبارک سال دیگه. نباید خدای نکرده ما اسیر وسوسه شیطان شیاطین بشیم و این کالای بی نظیر رو او از ما به سرقت ببره. این هم مستلزم اینه که انسان تقوایی که نتیجه ماهواره شد، نتیجه روزه بوده دیگه. کتب علیکم الصیام ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این بوده فلسفه روزه و این هم خواهی نخواهی ایجاد میشه. یعنی یک ماه بر نفس مسلط شدن، بر شیطان مسلط شدن، این تقوای عملی رو به طور طبیعی حاصل میکنه. ما باید این تقوا رو نگه داریم تا حداقل یه نزدیکای ماه مبارک سال دیگه که این انرژی مثبت و این انرژی معنوی در وجود ما باشه. انشاءالله که این توفیق رو همه دوستان عزیز شنونده ما داشته باشن. الله الله
کنیم سوالاتی را که امروز شما برای ما ارسال کردین. سوال اول برنامه را خواهر محترمی پرسیدن و گفتن که چه کار کنیم که افکار منفی به سراغ ما نیاید. همیشه فکر میکنم که برای خودم و اطرافیانم میخواهد که اتفاقی بیفتد. و شنونده محترمی هم پرسیدند چرا خدا میگوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، اما در مواقع سختی و نیاز چرا وقتی او را میخوانیم جوابی نمیشنویم؟ آیا خواندن خداوند یعنی چیز دیگر یا همان که گفته شده؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
منتظر نظرات و پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. برای ما پیامک کنید تا سر فرصت و به نوبت آن را در برنامه بخوانیم و برای کارشناسان مطرح کنیم. استاد محمدی سوال اول برنامه را خواهر محترمی پرسیدن و گفتن که چه کار کنیم که افکار منفی به سراغ ما نیاید؟ همیشه فکر میکنم که برای خودم و اطرافیانم میخواهد که اتفاقی بیفتد. استاد محمدی میشنویم جواب شما را.
اولا که اهمیت ندن، نگران نشن، نترسن، نمیدونم حساب براش باز نکنن، چون افکار منفی منشأ شیطانه. شیطان هم دوست داره که بندگان خدا ازش بترسن، اذیت بشن، حساب باز کنن براش، به فکر این حرفا باشن. اگه ما بی‌اعتنایی کردیم، تحویلش نگرفتیم، خود به خود او دیگه سرشاخ بنده خدا رو نمیگیره و ولش میکنه. در واقع فراوان داریم که وقتی این حرفا که به فکرتون میاد شما بیخیال بشید، نترسید، نگران نشید و حساب براش باز نکنید. هر چه فکر منفی باشه هیچ مؤاخذه‌ای نداره، عذابی نداره، اثری نداره. وقتی انسان براش اثر قائل میشه، خود به خود شیطان انرژی بیشتری میذاره. مطلب دوم این که اگه انسان بیاد خدا باشه، این افکار منفی از ذهنش میره و بهترین ذکر در این موارد ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و ذکر لا اله الا الله. این دو تا ذکر وقتی انسان بیاد خدا باشه و با توجه این دو تا ذکر رو بگه، دیگه فکرش از این حالت منفی خارج میشه و حالت مثبت پیدا میکنه. یاد خود انسان آرام میشه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. حالا این خیلی سخت باشه و خیلی شدید شده باشه، بعد نیست اون نماز حدیث نفس هم که در مفاتی هم هست، مثل نماز صبح هست، اون نماز رو بخونن. مطلب بعد این که از خونم که روزه گرفتن، ورزش کردن، مراعات نظافت، مسواک زدن مرتب و خدمت شما از خونم که بعضی از غذاها مثل انار مثلا که البته فصلش نیست، انگور مثلا انگور سیاه، اینها هم مؤثر هست که انسان کمتر از این افکار این گونه‌ای داشته باشه و در واقع کمتر ناراحت بشه از این حس. عمده اون دو نکته اوله، یکی توجه نکردن، اهمیت ندادن، دوم یاد خدا و ذکر خدا، که ما دو تا از مهمترین ذکرها رو برای اون کار گفتیم.
اینجا شاهراه دانایی.
بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. زمان و تنظیم دقیق آن را، زمین و منظومه کهکشان را. هندسه دقیق خورشید و ما، مهندسی بدون یک اشتباه. سایه نورانی هفت آسمان، تاج درخشنده ی رنگین کمان. تاج درخشنده ی رنگین کمان.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد. شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. این همه جلوه های آفرینش، خلق شده برای اهل بینش. تا پسر انگشت هنرمند خیش، چرخ زمان را براند به پیش. چرخ زمان را براند به پیش. مایه آسایش نسل بشر، علم و عمل باشد و عشق و هنر. مایه آسایش نسل بشر، علم و عمل باشد و عشق و هنر. علم و عمل باشد و عشق و هنر.
تشکر و سپاس از استاد محمدی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. و سوال آخر این که شنونده محترمی پرسیدند چرا خدا میگوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را، اما در مواقع سختی و نیاز چرا وقتی او را میخوانیم جوابی نمیشنویم؟ آیا خواندن خداوند یعنی چیز دیگر یا همان که گفته شده؟
بله، چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که کلمه ادعونی که در دعا آمده، ادعونی استجب لکم، و آیات از این قبیل که بحث کلمه دعا اومده، حالا به فارسی ترجمه میکنن خواندن، در واقع خواندن نیست، همون دعا کردنه. یه دعا کنید، از خدا بخواهید تا خدا اجابت کند شما رو، اینه. پس خواندن به این معنی نیست که مثلا صدا بزنه، یا در فارسی میپنانه بخوانی صداش بزن. اما دعا کن یعنی تقاضا کن، بخوا از خدا چیز بخوا. مطلب این که خب دعا شرایطی داره، از اون طرف موانعی داره، آدابی داره، آثاری داره که ما خیال میکنیم که تنها خاصیت دعا همون حاجتیست که ما خواستیم، در حالی که نه، فراتر از اون حاجت آثار بسیار مهمتری داره که ما خبر نداریم. ببینید که گاهی ممکنه مصلحت نباشه، گاهی ممکنه که گناهی بیاد جلو اجابت دعا رو بگیره. دعا در حد مقتضی 100% عمل میکنه، اما باید مقتضی موجود باشه و مانعی هم وجود نداشته باشه. اگر مقتضی باشه ولی مانع هم باشه، اون دعا حبس میشه، به جایی نمیرسه. مثل کرم ساق خار که میاد از وسط راه اون ساق گندم یا برنج رو میخوره، دیگه اون بالا نمیره. دعا همینجوریست، اختزاش اینه که این بره بالا، ولی گاهی یک مانع میاد جلوشو میگیره. اینا بحث مفصل میخواد. پس ما نباید دعا رو منحصر ببینیم در همون حاجت خودمون، یک اثرش رو، و دو باید توجه داشته باشیم حقیقت دعا چیه. آیا واقعا ما وقتی که به قولشون خدا رو میخوانیم، یا من عرض کردم از خدا تقاضا میکنیم، از خدای حقیقی تقاضا میکنیم یا از اون مخلوق ذهن خودمون؟ چون خدا رو نشناختیم، تو ذهن خودمون یه چیزی خلق کردیم، چون خدا با او صحبت میکنیم، با خدا صحبت میکنیم و از خدا تقاضا، یا نه از یک موجود موهوم مورد وهم ذهن خودمون چیز از اون میخوام. خب این که کاری نیست که، این مخلوق ذهن ماست. و حالا عرض کردم شرایط و چیزا خیلی زیاد هست. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که هیچ محدودیتی برای دعا نیست. انسان هم در کمیتش هم در کیفیتش هیچ محدودیتی نداره، هرچی میخواد از خدا بخواد، و خدا هم برای دعا هیچ دعایی نیست که خداوند براش خاصیت قرار نداده باشه. منتظر کردم حالا خاصیتش ممکنه کم و زیاد بشه. و مطلب بعد این که خدا چه خلاف نمیگه، و منطقم اقتضا میکنه که اگر ما دعا کردیم حتما اجابت بشه. پس یا ما دعا نمی کنیم که باید دعامون دقت کنیم، یا خدا را نمی خوانیم و از خدا چیز نمی خواهیم، یا نه عرض کنم که به مصلحت ما نیست، در این حال خدا را می خواهیم. یکی از این دو حال بیشتر نیست، حالا چه در مواقع خطر باشه چه در غیر مواقع خطر. البته این عرض بکنم که در روایت داریم که کسانی که همیشه دعا می کنن، وقتی هم که در موقع خطر دعا می کنن، فرشته ها میگن که این صدا آشناست، این صدا همیشه اهل دعا بوده، فورا حاجتش داده میشه. اما کسانی که اهل دعا نیستن، وقتی گیر میکنن خدا رو میخونن، وقتی کشتار غرق میشه اون وقت اونجا از خدا میخوان که نجاتشون بده، وقتی هم نجاتشون داد دیگه باز فراموش میکنن. وقتی این که افراد دعا میکنن، فرشته میگن که این صدا صدای غریبی است، صدای تازه است، ما صدا نشنیدیم، این تو دنیا بوده، این زنده بوده، چرا تا حالا ما صداشو نشنیدیم؟ مثلا کسی که اصلا با خدا سخن نمیگه، اصلا اهل از کنم